بازم شب جمعه اومد و باز ما از راه دور دلمون رو روونه کربلا کردیم، دلمون رو روونه کربلا کردیم. آقا جان حسین فاطمه، بازم شب جمعه اومد و تمام فکر و ذکرمون شده نام زیبای شما، گرچه سرخی هر غروب سعی میکنیم که زیر آسمون خدا بریم، رو پشت بوم یا هر جای دیگه، اون موقع نام زیبای شما رو بگیم بر لبامون، بگیم صلی الله علیک یا ارباب، صلی الله علیک حسین جان. آخه ای باد صبا برسون به حسین سلام منو. میرم پشت با بغزم میشکنه اسم توه روی لبا، ای باد سبا برسون به حسین سلام منو، سلام بر حسین. ای قاصد دل برسون به حسین پیام منو، سلام بر حسین. سلام ای کوه نور، سلام از راه دور، سلام ای کربلا، سلام ای نینوا، سلام ای خامس آل ابا. یارب شب جمعه کربلا قوغاییست، شش گوشه حرم تجلی زیباییست. امشب دل هر که هست در کرب و بلا، امشب دل هر که هست در کرب و بلا، معلوم شود که رزق او زهراییست. امشب دل هر که هست در کرب و بلا، معلوم شود که رزق او زهرایی است. فرقی نمیکنه در چه حالتی باشیم، تمام روزا و شبامون نام زیبای ارباب، نمک همه زندگیمونه و شب جمعه است و چه وقتی بهتر از همین امشب که هر جایی که هستید هممون دست ادب بر سینه بگذاریم، عرض ادب کنیم به ساعت نورانی حسین ابن علی همراه با یک مادر مهربان، السلام علیک یا ابا عبدالله و ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
دعوت گرفته یارو نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین هر یا حبیب، هر جا دو راهی است هر آیین کربلا.
خب این روزها، این شبها، روزها و شبهایی که در واقع به استقبال عید سعید قدیر خم میریم، حسینی کربلایی های مقیم تهران حال و هوای بسیار خوب و ویژه‌ای داره این روزها. مثلا روز شنبه بین نماز ظهر و عصر مراسم بسیار زیبایی حتما هست در حسینی کربلایی چالای گلوبندک تهران. روز یک شنبه باز بین نماز ظهر و عصر همراه با مسابقه و اهدای هدایا و انشالله هم سر سفره امیرالمومنین نشستیم. باز شب یک شنبه باز مراسم خاص و ویژه‌ای هست همراه با مسابقات مختلف و باز سر سفره امیرالمومنین هستیم. اما روز دوشنبه یه راهپیمایی بسیار زیبا شکل میگیره، حرکت راهپیمایان به سمت حسینیه کربلایی ها هستش از میدون منیریه تهران و حال و هوای خیلی قشنگی داره. 10 صبح روز دوشنبه 27 تیر ماه 1401 تا ساعت 12 این راهپیمایی شکل میگیره. ما هم قرار هست به اتفاق سردبیر خوبمون سید مشتبه احمدی از بزرگ و به اتفاق برای بچه های خوب شبکه رادیوی تهران و سکاندار این برنامه محمد بخشایش عزیز و گرانقدر در حسینیه کربلایی ها چهارراه گلوبند یک مستقر بشیم. برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون کنیم. برای بچهای تهرانی اهالی خوب باغ فیض یادتون نره دوشنبه ان شاءالله اونجا هم دیگه رو ملاقات کنیم در راهپیمایی حسینیه کربلایی های مقیم تهران. ان شاءالله کربلایی بشید. خب چراغای باغ فیض رو خاموش می‌کنید. فردا شب جمعه شب هم با شما هستیم، راس ساعت 10 شب فردا شب باز با هم دیگه هستیم و میخوایم که الان در باغ فیض رو ببندیم. باز نگاه هم میفته به یک دعایی از پیامبر عظیم الشان اسلام که میفرمایند پروردگارا بانوانی که خود را پوشیده نگه میدارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه، یا علی خدا
لایق دیدار شدن که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دلت پر زخم زمین گفته کسی می آید، زده فریاد که فریاد رسی می آید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، سر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
چیزی میخواستی بگی؟ واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
تهران ورزشی.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم، گرامی و دوست داشتنی برنامه تهران ورزشی. شنوندگان محترم رادیو تهران، صدای نوید استاد رحیمی رو میشنوید. ساعت 22:40 از شما شنونده تهران ورزشی پنج شنبه ها هستید. بله، شب بسیار شلوغیه و قراره که ارتباط‌های بسیار زیادی داشته باشیم. از دنیاهای گوناگونی صحبت می‌کنیم، از فوتبال بگیرید، بیایید سمت والیبال، بعد میریم سمت دو میدانی و از جام جهانی هم ویژه می‌خوایم صحبت کنیم مثل هر پنج شنبه، و اخبار مختلفی رو هم خدمتتون به سمعتون خواهم رسوند و امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه انشالله. پس همراه ما باشید تا حدود ساعت 24 در تهران ورزشی. نقل و انتقالات در نقاط مختلف فوتبال ایران و جهان داره پیگیری میشه. از اون سو تیم فوتبال بانوانمون هم داره بازیش رو برگزار میکنه در تورنمنت کافا و رقابت داریم با تیم میزبان یعنی تاجیکستان، بازی که حتما نتیجه نهاییش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و همونطور که گفتم دیگه دو میدانی داره برگزار میشه، راجع به اون صحبت میکنیم. هفته آینده تیم ملی والیبال کشورمون مرحله دوم خودش رو آغاز خواهد کرد در رقابت های لیگ ملت‌ها والیبال، و باید با لهستان پیکار داشته باشیم. بازی بسیار حساس و مهمیه. ما در دور گروهی و در دور نخست موفق شدیم لهستان رو شکست بدیم و اونا اومدن که از ما انتقام بگیرن. امیدواریم که این اتفاق رخ نده، البته بچه‌ها بتونن بهترین نمایش خودشون رو داشته باشن. بسکتبالمون فردا بازی داره مقابل قزاقستان در کاپ آسیا. امیدواریم که بچه‌ها بتونن قزاقستانی که یه ذره برای ما داره دردسرسازی میکنه رو از پیش رو بردارن و دیگه نذاریم تبدیل به گربه سیاه بشن، و مسائل دیگه. حتما همراه ما باشید. بله، همه اینا رو گفتم، خواستم حواستون رو پرت کنم از تیم ملی، از اوضاع تیم ملی فوتبال کشورمون، تیم آقایان که چی بگم، واقعا چی بگم، یعنی چی میتونیم بگیم. انقدر در این روزها و این شبها در برنامه‌های مختلف، تو جمع‌های مختلف، خودتون، خودمون، همگی با هم داریم ازش صحبت میکنیم که دیگه مقدار خسته شدیم. و متاسفانه این همه صحبت، این همه نگرانی، ابراز نگرانی، منجر بهش اتفاق جدیدی نشده و ما همچنان در یک وضعیت بلا تکلیف سر میبریم. سایت فدراسیون فوتبال یه بیانیه منتشر کرد و یکی از روزنامه‌ها گفته بود که دخالت‌های غیر ورزشی صورت گرفته و حالا فدراسیون تو این بیانیه‌ای که صادر کرده روی خروجی سایت قرار داده گفته که پیرو به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه‌های غیر ورزشی و تفسیر نادرست از مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت و تمجید از مربیان داخلی لازم است موضوعاتی به منظور تبیین مواضع فدراسیون فوتبال و رفع ابهامات پیرامون تیم ملی اعلام بشه. رسالت فدراسیون تلاش در مسیر آماده‌سازی و حضور تیم قدرتمند منسجم و شایسته در رقابت‌های جام جهانیه که بتونه موجبات خوشنودی، افتخار و شادی ملت بزرگ ایران، قشر جوان و علاقمندان به فوتبال رو در میادین بین‌المللی فراهم سازد. این در حالی که برداشت غیر مرتبطی که از روزنامه سیاسی از بیانات معظم الله با استفاده از تیتر غلط و شایبه‌دار موجب ایجاد فضای نامناسبی در اطراف تیم ملی ایران و فدراسیون گردیده است. و حالا در ادامه گفتن که هیچ دخالتی وجود نداره و ما کاملا ورزشی داریم کارمون رو انجام میدیم تا تیم ملی به موفقیت برسه و بتونیم بهترین تصمیم رو هم برای فوتبال کشورمون بگیریم. اما با مجید انگشتان عزیز می‌خوایم صحبت کنیم، کارشناس محترم برنامه تهران ورزشی که هر چند وقت یه بار مزاحمشون میشیم و از نظراتشون استفاده میکنیم. آقای انگشتان سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب استاد رحیمی عزیز، شب شما هم بخیر.
حتماً مخلصیم عزیز. آقا تیم ملی سرمربیش و شما نظرتون چیه؟
من فکر میکنم که ما نه اون اندازه برنامه‌ریزی صحیح داریم برای انتخاب، نه اون اندازه صراحت داریم در برداشتن سرمربی و این تعارفات و زمان از دست دادن ها جز این که به ساختار فوتبال ما در جام جهانی لطمه بزنه تبعات دیگه ای نداره. ما میتونستیم با یه اتاق فکر مناسب همین تصمیمی که الان گرفتیم و مثلا بعد از صعود میگرفتیم و به این جمع‌بندی میرسیدیم که ما با آقای اسکوچیچ نمیتونیم جام جهانی رو سپری کنیم. پارامتراش هم مشخص بودش و علائمی هم آشکار شده بودش که از اردوی تیم که ما در وضعیت خوبی به سر نمیبریم. اما شکل جداییش هم شکل قشنگی نبود، به خاطر اینکه تایمی که ایشون تیم ملی رو تو دست گرفت شاید به همون گزینه‌هایی که امروز الان کاندیدای نیمکت تیم ملی هم پیشنهاد میشد که بیاد این تیم ملی رو بگیرید و ادامه این بازی ها رو به قول من رو شما پیش ببرید، هیچ کدومشون قبول نمی کردن. من فکر میکنم باید احترامش حفظ میشد، باید به شکل مناسب تری ازش خدافزی میشد.
یعنی چجوری آقای انگشتان؟ چون الان شما گفتی بعد از اینکه تیم ملی صعود کرد بعد این اتفاق رخ میداد، اونجوری به نظرتون محترمانه بود؟
خب اون موقع میتونستش که به قول معروف اون تشریفات لازم به جا آورده بشه، نه اینکه تا اینجا بیاریمش بعد بگیم که بعد برسه به یه مرحله که صدای بازیکن‌ها در بیادش، دو دستگی بشه، استوری بذارن و فضای مجازی از حرفای نچندان مناسب پر بشه، بعد رأی به عدم صلاحیتش بدن. بعد جام جهانی میتونستن یه جلسه بذارن و تشکر کنن ازش به خاطر دستاوردش، هم برای ادامه راه ایشون مناسب بود، هم ما وجهه خوبی تو سطح داخلی و بین‌المللی می‌داشتیم. ولی این شکل جدایی من فکر کنم که برازنده نه آقای اسکوچیچ بود نه فرهنگ ما.
درسته. و اینکه الان به نظر شما باید چه کار کنیم؟ یعنی آقای اسکوچیچ بمونه، مربی ایرانی بیاد، برگردیم به گزینه‌های خارجی که قبلا تو فوتبال ما بودن مثل کیروش، حالا برانکو اسمی که اومده، و یا مربی خارجی جدید؟
من فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم جام جهانی 2018 یک روز مونده بود به شروع جام جهانی، آقای لوپتکی رو از نیمکت اسپانیا برداشتن و
به طور هیرو اومد.
بله هیرو اومد به طور صریح اعلام کردن که خیلی تیم خوبی هم اگه خاطرتون باشه
فوق‌العاده بود تیمشون،
بله، که ما مواضع فوتبالمون و مواضع فدراسیون برامون خیلی محکمتر و مهمتره، بنابراین مربیمون رو برمی‌داریم و پای اصولمون وای میسیم.
خب آخه اون موقع یه فعلی رو آقای لوپتگی انجام داده بودن، یعنی با باشگاه رئال مادرید وارد مذاکره شده بودن، قرارداد بسته بودن و یه تخلفی صورت گرفته بود که اومدن گفتن به تیم ملی احترام گذاشته نشده و به همین خاطر ما ایشون رو برکنار میکنیم.
درسته. منظور نظرم اینه که اگه قراره کسی بیادش ما نباید ازش توقع معجزه داشته باشیم. این جام جهانی رو ما سپری میکنیم، ولی کسی بیاد ما جام ملت ها رو به قول معروف از دست ندیم و دوباره برای ما ساختار بیاره، دوباره عزت بیاره، دوباره اون ثبات لازم رو به تیم ملی بیاره. در گذشته این نچندان دور ما شاهد بودیم که صدایی از توی رختکن و نیمکت بیرون نمی اومده و الان دوباره یه سری اتفاقات داره میادش که اینا اصلا نشونه خوبی نیستش. ما باید یه مربی بیاریم که بتونه این فضا رو کاملا پوشش بده.
خب نظرتون و پیشنهادتون، گفتم مربی جدید خارجی یا مربی خارجی که قبلا تو فوتبال اون بوده، نظر شما چیه؟ و اصلا شاید بگید
اگه
مربی
قرار باشه کسی بیادش که همین ابتدای به ساکن دوباره دشمن تراشی بشه، دوباره دسته ایجاد بشه، دوباره به قول معروف حرف و حدیث های گذشته بخواد به وجود بیاد. خیلی به صراحت میگم، مثلا آقای کیروش بیادش که دوباره بخوان براش یه سری مسائل به وجود بیارن که ما نه جام جهانی
شبیه به اتفاقاتی که در جام جهانی و جام ملت ها افتاد.
بله، این فکر میکنم لطمش رو در نهایت خودمون ببینیم. باید به یه عقل جمعی برسیم که یک نفر که تمام اون پارامترها رو داره، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ تاکتیکی، و اینجا هم باهاش موافقن که بیادش. حالا جام جهانی رو ما اون سه تا بازی رو در نظر نگیریم و بریم برای جام ملت‌های افق دیدمون یه ذره بلندتر بگیریم که بتونیم به سلامت بگذرونیمش.
خب پس طی صحبتی که الان با هم دیگه داشتیم تو این چند دقیقه، من از صحبت شما به این نتیجه رسیدم که مربی خارجی که حالا قبلا تو فوتبال ایران نبوده باشه و جدید باشه و بتونه تاثیر بگذاره، پیشنهاد شما هستش برای تیم ملی. اما الان چیزی که داریم میشنویم اینه که احتمالاً یک سرمربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست. گزینه‌های مطرح شده، آقای علی دایی، آقای جواد نکونام، آقای امیر قلعه‌نویی، اینا فکر می‌کنم مهم‌ترین اسامی هستن که به گوش ما رسیده. اگر بخواید بین این سه گزینه کسی رو انتخاب کنید، کدوم گزینه هستش؟ و به نظرتون اصلا این سه عزیز میتونن به تیم ملی ما کمک کنن؟ میتونن این رختکن ناآرام و پر اختلاف رو به یک دستگی مجدد برسونن؟
قطع به یقین هر سه عزیز میتونن این کار رو انجام بدن، اما باید ببینیم اون آیتم بعدی که جام ملت ها هم هست رو هم میتونن هندل کنن به لحاظ فنی و کیفی. یعنی باید این سوال رو مطرح کنیم و به جوابش فکر کنیم. اگر به این جمع‌بندی کمیته فنی و عقل جمعی فوتبال میرسه که میتونن، بله انتخاب مناسبیه، ولی اگه جلوی سوالشون علامت سوال باقی موند، من فکر میکنم که باید از انتخابشون به قول معروف تجدید نظر کنم و به فکر گزینه دیگه باشن.
درسته، من یه چیزی رو بخونم. الان ما کمیته فنیمون متشکل از این عزیزان: حمید استیلی، علی اصغر مدیر روستا، نادر عزت‌اللهی، ابراهیم قاسم‌پور و پرویز مظلومی. همه این عزیزان خیلی قابل احترامن، در دوره بازیگریشون خصوصا عملکرد درخشانی داشتن. اما بیایید یه مروری من آقای انگشتان داشته باشم به کارنامه مربیگری این عزیزان. آقای استیلی سه تیم آخری که مربی بودن، نتایجشون فصل 93 94 با راه آهن، استعفا در هفته 14، فصل 94 95 با ملوان، استعفا در هفته 20 و نهایتاً سقوط ملوان. 1399 تیم فوتبال امید، حذف از گروه نخست و دور مقدماتی. علی اصغر مدیر روستا فصل 87-88، پیکان 8، فصل 88-89 پاس همدان 15 و فرار میلیمتری از سقوط، فصل 90-91 شهرداری تبریز سقوط. نادر عزت‌اللهی مربی ردهای پایه در ملوان بندرانزلی، 4 بازی تجربه سرمربیگری تیم دسته یکی شهرداری آستارا. ابراهیم قاسم‌پور فصل 86-87 سنت نف اخراج و سقوط، فصل 90-91 داماش گیلان اخراج، فصل 91-92 مثل کرمان اخراج در هفته 8 و تحویل تیم در موقعیت سقوط، و در نهایت پرویز مظلومی فصل 91-92 آلومینیوم هرمزگان سقوط، فصل 92-93 مثل کرمان استعفا در هفته 16 و نهایتا سقوط مس، فصل 94-95 اخراج از استقلال. این کمیته فنی ما هستش که میبینیم. گفتم اولش هم اشاره کردم سه تیم آخری که مربی بودن و نتایجی که کسب کردن. به نظر شما این کمیته صلاحیت تصمیم گیری درباره تیم ملی فوتبال ایران رو داره؟ تیمی که حالا تو رنکینگ آسیا و جهان نمیدونم چه جایگاهی داره، مربی مثل کیروش و کسای دیگه بودن، کلی بازیکن لژیونر داره، به نظرتون این صلاحیت وجود داره در این عزیزان که تصمیم گیری کنن؟
ببینید، من میخوام به سوال شما به یه شکل دیگه جواب بدم. الان کسانی که با کارلوس کیروش نوعی کار کردن به عنوان بازیکن و کسانی که به عنوان دستیار در کنار ایشون بودن و کسانی که از نزدیک درگیر تمرینات برنامه ریزی و ایده های کارلوس کیروش بودن، ایشون رو تایید میکنن یا تکذیب میکنن؟
حداقل راجع به بازیکن ها میدونم که همیشه تاییدشون کردن، دستیاراشون بعضیاشون مخصوصا داخلی ها با ایشون به مشکل خوردن، مثل امید نوازی، مثل علی کریمی، ولی خب جواد نکونام هم اون سوی ماجرا هستش، مارکان آقا جانیان هم هستش.
در رابطه با تماممندی کیروش دارم صحبت میکنم،
تازه ای که میدونم
در رابطه با مثلا قوانینی که بعد
آره من راجع به رویکین هم بخوام بهت بگم آیا انگشتان، همین یک دو روز پیش بود دوباره من یکی از ویدیوهاشو دیدم، گفت من دوست دارم کله کیروش رو بکنم به خاطر رفتاری که با من داشت، اما یک مربی فوق العاده بود.
خب من میخواستم به همین جا برسم. پس حالا یه نگاه اجمالی میکنیم میبینیم که خب کیروش همینجا الان هستن کسایی که داخل دارن کلهشو میکنن و چشم دیدنش رو ندارن.
همین کمیته گفتن صلاحیتش تایید نمیشه.
من اگر گفتم که ما به فکر گزینه دیگه باشیم، نه به خاطر اینکه کارلوس کیروش توانمند نیست، به خاطر اینکه فضایی باشه که توش جنگ و جدل نباشه،
آرام باشه، برای
آرامش بر سر تیم ملی باشه. ما داریم زیر به قول معروف خونه خودمون آتیش روشن میکنیم و در نهایت دامنش خودمونو میگیره. حرف من اینه. حالا در رابطه با صلاحیت کمیته فنی، من فکر میکنم کارنامه مربیگری این عزیزان نمیتونه مرتبط بشه به مسائل مدیریتی. یعنی شما اگه میخواین یک مربی رو انتخاب کنید، این برمیگره به بچه مدیریتی شما، نه به بچه فنی شما.
خب بیایم از اون سوال نگاه کنیم. این دوستان، من میگم یک کمیته فنی که متشکل از چند نفر هستش، باید هر کدوم یک توانایی خاص داشته باشن. ما یک پیشکسوت خواهیم داشت. یک کسی داریم که مثلا به تازگی بازیکن بوده، الان اومده وارد جرگه مربیگری شده. یک مدیر رو می‌خوایم. یکی می‌خوایم مثلا توی سطوح پایه خیلی نمی‌دونم حرفه‌ای باشن. یعنی یک جمعی که هر کدوم از فکراشون در کنار هم دیگه یک فکر کامل رو بتونه بسازه. ما الان همه این عزیزان یه جورایی تقریبا توی طرفن، توی به قول رسانه‌ایش می‌کنن و علنیش می‌کنن. به نظرت این رفتار حرفه‌ای در قامت یک بازیکن حرفه‌ای هست؟ و یا این کارو میتونست اون برام انجام بده؟
خب وقتی همین قبل سوال شما راجع به ساختار صحبت میکنید و مثالی که دارید میزنید فوتبال ما و فوتبال اونجا، میبینید که تفاوت ساختاریش از زمین به آسمونه. اونجا مسائل سیستماتیک و ساختاری اصلا اجازه اینو نمیده که یک بازیکن بخواد از اون فضای فردی خارج بشه و بیادش راجع به مثلا یک گروه به این شکل علنی صحبت کنه. هر آنچه که الان داریم میبینیم در ویترین فوتبال ما همون جلو و دم دست مشخصه، از مسائل مدیریتی، وضعیت تیم ملی، وضعیت مربی و بازیکن‌ها، همه تو این ویترین همین جلو هست. ما هیچ چیزی اون پشت نداریم که الان بگیم اینو مخفی نگردشیم از نگاه عموم برای اینکه مثلا موازنمون به خطر نیفته. این وضعیت فوتبال ما، این وضعیت مصاحبه های بازیکن هاست، وضعیت رفتاریش نسبت به هم دیگه است، به صورت آشکار میبینید نسبت به هم دیگه چه موازنی دارن و همه اینو برمیگرد به اینکه ما توی مدیریت داریم لطمه میخوریم، لطمه خوردیم و اگه قرار بشه همینطور پیش بریم باز هم لطمه خواهیم خورد.
درسته. راضی از نساجی هم ازتون بپرسم، اوضاع نساجی چطوره؟ شما به کادر فنی این تیم اضافه شدید در کنار آقای مطهری، اوضاع چطوره؟ تمرینات در چه مرحله‌ای؟ گویا با پرسپولیس هم بازی خواهید داشت.
این افتخار من بوده که آقای مطهری منو قابل دونسته. من یه عضو به قول معروف من چشمای ایشون شدم دیگه. همین اندازه که میبینم یه مربی با این کیفیت و با این نظمی که توی تمرینات داره و با کلی تجربه از پرسپولیس آسیا، الان دارم کارشو نگاه میکنم و میبینم که چقدر قویه. این برای من یه هم افتخار هم یه کلاس درسه. الان دوران بدنسازی رو میگذرونیم و امروز یه بازی داشتیم با تیم امیدامون، سه شنبه با تیم پرسپولیس بازی دوستانه داریم. امیدوارم که اتفاقای خوب برای این تیم بیفته، مردم این شهر خوشحال بشن و ما هم بتونیم موفق باشیم.
انشالله که نساجی تیم پرطرفدار، تیم ریشه دار، تیم بسیار خواستنی بتونه در این فصل عملکرد بهتری داشته باشه. انشالله دیگه تو زمین خودتون هم بازی انجام میشه و از حمایت هواداری جذابتون هم برخوردار خواهید بود. خیلی ممنونم آقای انگشتان، لطف کردید، گفتگو خوبی بود. ممنونم از
شما.
ارادت و علی، شبتون بخیر.
خداحافظ.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین، سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است.